نوعی شکل گرفته که عملا شما هزینه های زیادی برای تبلیغات و بازاریابی نداری، صرفا داری توی بازار در واقع وجود داری و این امکاناتی که
و بدون تلاش برای ایجاد میشه قطعا و این
اینجا چون ببینید همینجوری که شما میفرمایید
انحصار رو اینجاها میشه. بله
ببینید، چون همونجوری که مثلا در صحبت های دکتر میرسانه ای هم اشاره شد، هر فردی امروز در ایران در واقع میخواد مبادرت به خرید یا فروش سهام بکنه، حتما باید از درگاه یک کارگزاری این کارو انجام بده. خب خب این در واقع، و بعد وقتی که ما 108 تا کارگزاری داریم، یعنی من حالا یا ممکنه در یک جایی، من به عنوان یک سرمایه گذار عام در واقع دارم عرض میکنم، یا ممکنه یک جایی تبلیغ یکی از این کارگزاری ها رو دیدم، مراجعه میکنم به اونجا، یا میام از طریق اینترنت سرچ میکنم اسم یکی از کارگزاری ها رو باش آشنا میشم و پیدا میکنم مراجعه میکنم، یا از طریق دور اطرافیانم در واقع مراجعه میکنم، اما طبیعتا مجبورم از طریق این کارگزاری ها این کار رو بکنم. نه اینکه بگم در واقع چرا دارم این اتفاق میفته، من دارم مکانیزم رو عرض میکنم ها. و چون من مجبورم از طریق یکی از این کارگزاری ها در واقع اقدام به خرید یا فروش سهامم بکنم، طبیعتا این در واقع کارگزاری به نوعی در جایی نشسته که یک درآمد تضمین شده به طور میانگین، همونجوری که آقای دکتر اعتمادی هم فرمودن، یک درآمد تضمین شده ای به صورت در واقع میانگین داره در اختیار اینا قرار میگیره. حالا فقط این کارگزارها دارن در واقع این سهمشون رو از این کیک با هم دیگه تقسیم میکنن بر اساس حالا یا در واقع امتیازاتی که به مشتریانشون میدن تو بحث اعتبار، تو بحث بعضن تخفیف کارمزد یا هر موضوع دیگری، و در واقع چیزی که هست، ببینید میگم ما باید این رو مد نظر داشته باشیم که کیک کارمزد کارگزاران خیلی بزرگ شده نسبت به 2-3 سال پیش، و این در واقع کیک کارمزد که بزرگ شده، این خواه ناخواه تو جیب کارگزاران داره میره. خب بله. فقط الان نحوه تقسیمش بین کارگزارها مهمه که خود این کارگزارها، این 108 کارگزار چجوری دارن این کیک رو بین خودشون تقسیم میکنن.
آقای دکتر من در ادامه در
یه نکته رو من بگم و اینکه یادمون نره، اینکه میگیم خدمات طرف از بالاخره از یه راهی یه مسیری تعیین میکنه که کدوم کارگزاری رو انتخاب بکنه، مشخص هم از کارگزاری هایی که وجود داره، اینها فقط و فقط به خاطر اون حداقل خدمتی است که در واقع داره انجام میشه.
دقیقاً.
یعنی چرا من میرم کارگزاری X رو انتخاب میکنم؟ برای اینکه همکارم، دوستم، برادرم به من گفته کارگزاری دیگری رو اگر انتخاب بکنی این حداقل خدمت هم نداره، یعنی فقط شما باید خودت کارا رو انجام بدی و ولی میری مثلا کارگزاری X رو انتخاب میکنی، یه سامانه ای داره که حداقل شما میتونی یه تحلیلی روش انجام بدی و بر اساس اون تحلیل کار خرید فروش انجام بدی. من میگم این حداقل امکانات یا خدمتیه که یک کارگزار میتونه ارائه بده که ما این رو تو خیلی از کارگزاری ها نداریم، خیلی هم راغب نیستن برخی از این کارگزاری ها برای اینکه هم چیزی داشته باشن و اصلا نیازی به جذب مشتری عملا ندارن. فکر میکنم یه ارتباط داریم با ارتباطی نداریم. بفرمایید دکتر اعتمادی.
عرض میکنم که ما اگه بخوایم یه مطالعه تطبیقی در واقع انجام بدیم بین بازار سرمایه خودمون و بازار سرمایه کشورهای آسیایی، حتی همین دوروبریای خودمون اگه بخوایم در نظر بگیریم، ما توی 2 ماه گذشته تقریبا توی فروردین و اردیبهشت به دلاری بخوایم حساب کنیم حدود 5 میلیارد دلار ارزش معاملاتمون بوده، در صورتی که توی کشور مالزی تو ماه می 32 میلیارد دلار در واقع اینها ارزش معاملاتشون بوده. ما تعداد کارگزاری هامون 108 تاست، اونا 29 تان که فقط 15 تاشون دارن فعالیت اصلی شرکتشون انجام میدن. همین مقایسه کافیه برای این که بگیم اگر این کیکه قرار باشه به قول فرمایش شما بخواد تقسیم بشه، ما فقط بحث نرخ رو نداریم که این کیک کوچیک بشه، اب نداره تعداد زیاد بشه ولی نرخ آزاد بشه، خود به خود بهینه میشه صنعت، یعنی اونایی که کوچیکترن خارج میشن و اونایی که میتونن فعالیت بهتری داشته باشن. مخصوصا پیشنهادمون اینه که به سمتی بره که نهادهای مالی هم مثل شرکت های تامین سرمایه و امثال اینها بتونن کارگزاری داشته باشن، فعالیت این صنعت بهینه میشه و رونق پیدا میکنه.
به شخصه من معتقد هستم که میتونه حتی کیک در واقع کیکی که به کارگزاران میرسه بزرگتر هم بشه به شرط اینکه حالا هم نرخ متناسب باشه هم خدمات ارائه میدن.
چون ببینید یک نکته‌ای که وجود
ما
داره،
ما زمان نداریم آقای دکتر،
من فقط یک ثانیه فقط یه ذره عرض کنم. ببینید خود بحث کاهش کارمزد میتونه باعث بشه که دفعات معامله افزایش پیدا کنه، یعنی یک انگیزه ای رو ایجاد کنه برای اینکه من خریدار حتی در طی روز چندین بار، من سرمایه‌گذار چندین بار معامله انجام بدم، و این خودش میتونه درست نرخ رو کم میکنه روی یک ترید، ولی رو کل معاملات من در مجموع حجم معاملات کارگزاری ها رو افزایش میده.
ممنونم از شما جناب دکتر علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان. تشکر از جناب دکتر سید امیر اعتمادی، مدیر سابق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری توسعه صادرات و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت صمدگردنی، و تشکر از همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. با همون گزارش که در ابتدای برنامه رو آغاز کردیم، برنامه رو به پایان میرسونیم و در این گزارش خواهیم شنید که چه اتفاقاتی رقم خورده و جنبندی برنامه امروز رو شنونده خواهیم بود. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
ایران سال هاست که گرونترین مجوزها و سرقفلی‌های کارگزاری در بین تمام بورس‌های جهان در اختیار داره و دلیل اصلی اون هم اعطا نکردن مجوز تأسیس شرکت کارگزاری در فاصله سالهای 91 تا 98.
انحصار یکی از مشکلات اصلی کسب و کاره. ورود مردم به بورس و سرازیر شدن سرمایه ها به این بازار کسب و کار کارگزاری ها رو هم رونق داده. کارگزاری هایی که سالیانه درآمد اونها تا 13000 میلیارد تومان تعیین شده، اما این درآمد کلان فقط بین شرکت های معدودی توزیع میشه، چرا که به علت انحصار متقاضیان دیگه امکان ورود به حوزه کارگزاری بورس رو ندارن. حالا با توجه به این انحصار و سوی درآمد بالا، برخی نمایندگان میگن که حذف این انحصار رو در دستور کار خودشون قرار دادند.
چند سالیه که بورس یا همون بازار سرمایه چرا خاموش به تاخت میدوه و سرمایه گذارا در اون نقدینگی خودشون رو چند برابر میکنن. غیر از سرمایه گذارا و شرکت هایی که سهامشون خرید و فروش میشن، کارگزاری ها یکی از اضلاع مهم بازار سرمایه هستن. سال گذشته کارگزاری های کشور حدود 13000 میلیارد تومان درآمد داشتن که این انگیزه خوبیه برای تاسیس کارگزاری و حتی خرید و فروش مجوز اونها. تعداد کارگزاری های بازار سرمایه ایران با این هجوم چشمگیر مردم و بالا رفتن ارزش معاملات در حالی همچنان روی عدد 108 منجمد شده که طی این مدت ارزش معاملات بازار سرمایه ایران با رشد 868% مواجه بوده. اونطور که آقای دهقان کارشناس حقوق میگن، دستورالعمل تأسیس کارگزاری خودش موجب انحصار شده که این هم غیر قانونیه. البته به اعتقاد برخی از فعالان بازار سرمایه، وجود 108 کارگزاری در کشور و رقابت اونها نشون دهنده نبود انحصاره. به گفته آقای میرسانه‌ای، دبیر کانون کارگزاران بورس، سازمان بورس سعی میکنه در اعطای مجوز تناسب بین کارگزاری و اندازه بازار حفظ بشه.
اینکه مجوزی داده نشده مبنی بر بررسی‌هایی بوده که اندازه بازار ما کارگزارای اون کفایت می‌کنن برای اندازه بازار ما. مطالعات تطبیقی نشون میده که بسیاری از کشورهای دیگه که ارزش بازارشون و ارزش معاملاتیشون بسیار بیشتر از کشور ما هست، تعداد کارگزاران کمتری داره.
این در حالیه که نیمی از سود 13000 میلیاردی سال گذشته متعلق به 15 شرکت از 108 شرکت کارگزاری بوده. آقای میرسانه‌ای میگن در هر صنعتی 20% اون صنعت 80% اون کار رو انجام میدن و در نتیجه سود بیشتری عایدشون میشه.
این تقریبا میشه گفت در همه صنایع هست. سالیان ساله که این قضیه هم هست، اما اون 20% جابجا میشن.
انحصار در تأسیس کارگزاری و به تبع اون سود سرسام‌آور کارگزاری ها از شائبه های بازار سرمایه که صدای اعتراض کارشناسا رو بلند کرده. حالا چند وقتیه که وزیر اقتصاد با هدف شفافیت اقتصادی دستور به کاهش نرخ کارمزد کارگزاری ها تا 50% داده. بالا بودن ارزش معاملات و تعداد معاملاتی که سرمایه گذارا در روز انجام میدن به سود کارگزاری ها و درآمد اونها از محل کارمزده. با این اوصاف بیشترین انتظار از وزارت اقتصاد و شورای رقابته که برای ایجاد تعادل در این بازار فکری بیاندیشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. انحصار در کارگزارهای بورس موضوعی بود که همکاران خوب من در قالب برنامه گفتگوی اقتصادی اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن با حضور کارشناسان مربوطه که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابطومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در خبرها داشتیم که امروز استاد محمدعلی کشاورز، هنرمند پیشکسوت عرصه بازیگری تئاتر، سینما و تلویزیون، پس از تحمل مدت‌ها رنج بیماری در سن 90 سالگی به رحمت ایزدی پیوستند. برای اون مرحوم آرامش الهی و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر از درگاه الهی آرزو میکنیم. و اما در ادامه تا ساعت 22:10 امشب در خدمت یکایک شما بزرگواران و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی رادیو گفتگو خواهیم بود با اعلام این برنامه. در ساعت 15:55 دقیقه گذر تازه‌ای خواهیم داشت به ادبیات فاخر کشور عزیزمون ایران و همراه میشیم با حکایت‌های تازه از گلستان سعدی شیرین سخن در قالب برنامه پندانه. در ساعت 16 ضرورت اصلاح ریشه‌ای صنعت خودرو بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری رو مورد توجه قرار میدیم اون هم به صورت بیقاب بینقاب. در ساعت 17 و 25 دقیقه بخشای تازه از سخنان گوهربار بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو میشنویم با میان برنامه در ساعت خورشید. علاقمندان به گفتگوی سیاسی میتونن برنامه خودشون رو در ساعت 17 و 30 دقیقه دنبال بفرمایند که موضوع امروز این برنامه هم بررسی و تحلیلی بر اعتراضات در امریکا علیه نژادپرستی است. همکاران من در ساعت 19 هفته بعد از ظهر با شما خوبان خواهند بود با برنامه زنده بدون خط خوردگی. اما دوستداران به برنامه گفتگوی فرهنگی مثل هر شب در ساعت 20 میتونن این برنامه رو دنبال بکنن از رادیو گفتگو که موضوع امروز این برنامه هم رفع شبهات کرونایی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. در ساعت 20:36 دقیقه به استقبال مناجات و اذان مغرب خواهیم رفت و به اطلاعتونم میرسونم هنگام اذان مغرب تهران 20:43 دقیقه خواهد بود. و برنامه پایانی ما در این نوبت کاری در ساعت 21:09 شب خواهد بود و گفتگوی علمی با موضوع پژوهش‌های کاربردی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
کامت سلطان جهانم به چنین روز غلامت در مذهب تو ایسن و گلم دام حرامت بیروی تو ایسن و گلم دام حرامت میخاره و سرگشته و شما نیست در این شهر کدام
وقت شما به خیر باشه شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو شما بزرگوارانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اما در ادامه به اتفاق شما بزرگواران تأملی تازه و نو در ادبیات کشورمون خواهیم داشت با مرور در حکایت‌های گلستان سعدی شیرین سخن و دریافت پندانه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی در تصانیف حکما آورده‌اند که کژدم را ولادت معهود نیست چنان که دیگر حیوانات، بل احشای مادر را بخورند پس شکمش را بدرند و راه صحرا گیرند و آن پوست ها که در خانه کژدم بینند اثر آن است. باری این نکته پیش بزرگی همی گفتم، گفت دل من بر صدق این سخن گواهی می دهد و جز چنین نتواند بودن. در حالت خردی با مادر و پدر چنین معاملت کرده اند، لاجرم در بزرگی چنین مقبلند و محبوب. پسری را پدر وصیت کرد که جوان مرد یاد گیر این پند، هر که با اهل خود وفا نکند نشود دوست روی و دولت مند. مثل کژدم را گفتند چرا به زمستان بیرون نمی آیی؟ گفت به تابستان چه حرمت دارم که به زمستان نیز بیرون آیم.
در روزهایی که همه ما به نوعی درگیر مقابله با ویروس لجباز و سمج و منحوس کرونا هستیم، هر ایرانی در برابر مابقی شهروندان یک شهروند مسئول شمرده میشه و بایستی به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی خودمون بپردازیم و همچنان ادامه بدیم این مسیر رو. با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نونوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه‌اندازی سامانه جامعه اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول کردند و آماده دریافت گزارش‌های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی هم هستند. شما هموطنان عزیز میتونید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، اون رو از طریق سامانه جامعه اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir و یا از طریق سامانه پیامکی 3129 اطلاع بدید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروند مسئول در سراسر کشور هست. سامانه جامعه اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامعه ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گران فروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا